mother, I'm tired, I am grateful that they're mine. I'm forgiving, I am loving, I am learning all the time. I am powerful, I'm protective, I am everything they need. I will teach them, I will love them.
سلام، من هلن برجک هستم، میزبان شما در پادکست مامانز. اینجا استدیو اکیوانه و اپیزود 19 همه پادکست مامانز رو توی روز پاییزی که هوا نه هنوز سرد شده بود و نه خیلی گرم بود و نه آلوده و آفتاب با خیال راحت داشت برای خودش پشتک میزد ضبط کردم. معمولا من قبل از شروع گفتگو با مهمونم صحبت میکنم و از قصه مادر بودنش ازش میپرسم تا ذهنم رو مرتب کنم که جایی زیادی به حریم شخصیش نزدیک نشم یا برعکس خیلی از قصه مادر بودنش دور نشم. جایی در گفتگو مهمونم یک روایتی رو برای من تعریف کردن که قبل از شروع ضبط من ازش بیخبر بودم و از شنیدنش و توصیف اون صحنه که داشتن بر من توضیح میدادن ضربان قلب من داشت 120 تا میزد و این اولین بار بود توی پادکست مامانز که من به عنوان میزبان خودم از بخشی از قصه مادرانگی یک مامان غافلگیر شدم. مهمون این اپیزود از پادکست مامانز ترجیح داد به اسم خودش و دختر نازنینش اشاره نکنیم. لحظه قبل از شروع ضبط پادکست این تصمیم رو به من گفت و من داشتم به صورت قشنگش نگاه میکردم، با دقت داشتم نگاه میکردم و بهش گفتم میخوای یا صدات کنم؟ چند ثانیه سکوت کرد و گفت عالیه و این شد که اسم مهمون این قسمت از پادکست مامانز یاس شد. یاس عزیزم، به من میگی که توی یک روز پاییزی دعوت منو به مامانز چرا قبول کردی؟
عزیزم چون خودتو دوست دارم. راستشو بخوای اولش که دعوتم کردی صفحه چتمو که باز کردم دقیقا از اینکه یه روزی این اتفاق میفته مطمئن بودم.
نه آره. چرا؟
ولی از اینکه یه روز بشم مهمونت مطمئن بودم، ولی وقتی که دیدمش یهویی هیجان تو همه با استرسی تمام وجودم رو فرا گرفت. بعد گفتم خدایا من الان واقعا چیزی دارم که برم بگم؟ مثلا قصه مادرانگی من شبیه این آدمایی که تا الان اومدن جالب هست.
اون قسمت‌های قبلی مامانزو شنیده بودی؟
چند تا اولیا رو، 7-8 تا اولی رو شنیده بودم، بعد دیگه مشغول شدم به زندگی خودم. بعد آره دو به شک بودم، بعد تو حالا مقطعی از زندگیم بودم که گفتم خدای حالا قرار چه اتفاقی بیفته اونجا، استرس اون فضا و اون اتفاقایی که بعدش میفته رو داشتم.
یادم همون موقع که اولین بار بهت گفتم این هیجانه رو تو تکست برام نوشتی. آره. بعد گفتی بذار فکر کنم، بعد نمیدونم چرا بدون اینکه اینا رو بگی من نگفته همه اینا رو شنیدم.
آره.
بخواستم بهت بگم که ببین من میدونم قصت خیلی قشنگه حتما بیا. بعد تو ذهنم اینجوری بودم که خب زورش نکن، فشار نذار، چون تجربه نشون داده که کسی رو زور کنی که بخواد یه چیزی بگه بعدش اصلا ممکنه پشیمون شه. بعد دیگه بعدش خودت گفتی که اوکیه.
آره گفتم کلی کلنجار رفتم با خودم تا در نهایت گفتم شاید به درد شاید یه نفر بخوره، همون یه نفر کافیه.
میدونی کل انگیزه منم از این پادکست همون یه نفر است. حالا شاید یه نفر من با یه نفر تو یکی باشه.
شاید
یکی باشه.
ولی خودت چرا دعوتم کردی؟
من یه لیست توی گوشیم، صفحه نوت گوشیم یه لیست دارم، بالاش نوشتم که مهمونهای مامانز. بعد از روز اولی که ایده این پادکست رو داشتم که تا لحظه‌ای که بخوام تولیدش کنم یه چیزی نزدیک دو سال سه سال نمیدونم چقدر طول کشید در شک این بودم که اصلا این حرفو به درد کی میخوره، من اصلا چرا باید اینو تولید کنم، اصلا چرا باید مثلا وقتمو بذارم، تا جایی که فهمیدم که امتحانش کن، چرا که نه، یا حالا به درد کسی میخوره یا نمیخوره. از اون موقع که ایده تو ذهنم بود، هر کسی که تو ذهنم میومد که مامان شده یا میخواد مامان بشه و فکر میکردم که دوست دارم قصهشو بشنوم و با جهان خودش در صلح و دوست دارم باهاش گفتگو کنم، من اینو چیز میکردم، اسما رو مینوشتم، دوست، آشنا، فامیل، کسی به هم بعد از اینکه حالا مامان منتشر شد و ساخته شده بود، خیلیا به هم پیشنهاد میدادن، من یه مامانی رو میشناسم اینجوری، من یه دوستی دارم اینجوری، بعد همه رو من تو این نوت گوشی مینوشتم، بعد به کنار اسم مهمون ها مثلا تو یکی رو به من معرفی میکنی، مینویسم که مثلا مریم جون دوست یاس، بعد تو پرانتز می‌نویسم دوست یاس، حالا اگه تو ویژگی هم گفته باشی کنارش می‌نویسم، بعد بر اساس برآورد ذهنی خودم، اصلا من چرا اینا رو دارم میگم، بر اساس برآورد ذهنی خودم ستاره میذارم، اون ایموجی ستاره رو میذارم که مثلا مهمون یه ستاره دارم، مهمون دو ستاره دارم، سه ستاره دارم، مهمون چهار ستاره هم دارم. خب هرچی اون ستاره دارترها دعوتمو قبول کنن، خب طبیعتا من خوشحالتر میشم. اگه فکر کنی مبنای ستاره هام چیاست، مثلا تعداد بچه هاشونه، بالا پایینایی که داشتن، میزانیه که راحتن با دنیاشون و قصه شونو بدون سانسور میدونن میتونن بگن، میزان راحتی خودمه باهاشون، همه اینا روی ستاره ها اثر میذاره. بعد از اون موقع تو مهمون سه ستاره ای من بودی.
خیلی خوشحالم اینو شنیدم.
آره سه ستارم بودی، به خاطر اینکه خب تو اینستاگرام که از راه دور که با هم دوستیم و در ارتباط بودیم، با اینکه سالهای طولانی ندیده بودیم همو، و خب دیدم که مامان شدی که خیلی ذوق کردم خیلی زیاد. الان دختر شما دو سال و نیمشه. آره از همون موقع ذوق کردم و دو سال و نیمه پیشم مامان یاد در مرحله تولید شدن بود، حداقل تو ذهن من. دیگه سه ستاره شدی دیگه.
خوشحالم.
آره مهمون سه ستاره من شدی. اون دلیل شکت رو میگی که چی بود؟ اون ترس، اون شک که میخواستی بیای؟
میدونی من همیشه به تمام کسایی که باشون راحتم همیشه اینو میگم، میگم که مادر شدن یه حس جمع ازداد، انگار یه توامه با اینکه به شدت خوشحالی به شدت ناراحتی. و اینو کسی که الان ممکنه کسی که مجرد باشه یا بچه نداشته باشه اینو متوجه نشه، ولی مادرها حداقل فکر میکنم متوجهش بشن، اون جمع از داده، اون حس این که چقدر خوشحالم که الان هستش و چقدر سوگوارم واسه قبل از بچه‌ام، این دوتا باعث می شد که دو به شک باشم که نکنه بیاد اون ورش به چربه به این ورش. می دونی چی میگم؟
ترس از این که اون سوگواری پررنگ تر بشه.
آره،
تو پررنگ
تر بشه یا حس و حالش جوری بشه که اینجوری نمود پیدا بکنه. اما ترس از قضاوته. راحت تر برات بگم، ترس از قضاوته،
نکنه کسی که گوش میکنه بگه وای این چرا از مامان بودنش ناراحته.
آفرین.
میفهمم که زندگیش کردم. آه. یعنی خیلی جاها که پیش اومده حوصله بچه‌مو نداشتم، فکر کردم که اگه من بگم من الان حوصله بچه‌مو ندارم، تا سالها این ترس از قضاوت رو با خودم حمل کرده بودم و سرزنش خودم، اول پرچمدار خودم بودم که بیام بگم که تو چه مامان بدی هستی، تو چرا حوصله بچه‌تو نداری؟ خب ندارم چیکار کنم، ندارم واقعا، یه موقعی حوصله ندارم. و خیلی گفتن این برام سخت بود، هم بلند به خودم، هم مثلا به آدمای امن دور و ورم، اصلا الانش هم پذیرفتنی نیست، بجز این به نظر خودم این جامعه محدود مثلا مامانزی که حالا یا میشنون یا ما با هم در ارتباطیم، حالا هر کی هر جایی که هست، خیلی این آدما محدودن. اون مامانه که با خیال راحت حس درونیشو بگه که بدونه که من یه جاهایی میتونم از مامان بودنم خسته شم و این منو مامان بدی نمی کنه، این مثلا منو مامان بیلیاقتی نمی کنه. یه اصطلاحی مامان خود من دارن، همیشه میگن پسرم که کوچولوتر بود بیشتر اینو میگفتن، مثلا تا میگفتن مامان اینجوری مامان اونجوری، بلافاصله مامان من میگفتن که ناشکری نکن.
آره این جمله مشترک همه قدیمی هست.
و من هی فکر میکردم که مثلا یه ناشکری دارم میکنم، بعد خدا یه نعمتی به من داده و من اینجوری کنم الان از من میگیره.
الان مثلا جادوی نعمتم باطل میشه،
یه احساس گناه هم به اون حالا خستگیات اضافه میشه.
دقیقاً دقیقاً. ولی کم کم طول کشید که نه اوکیه، هیچ اشکالی هم نداره. تازه این که با این بخش اوکی باشیم، من تو همه مامانا، تازه ما مامان بهتری میشیم، مامان واقعی تر همیشه مامان بهتره،
به خاطر اینکه احساسشو پذیرفته، یعنی واقفه به اینکه احساسش آره. چیه. But I'm only human and I bleed when I fall down. I'm only human and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart. 'Cause I'm only human.
از خودت بگو. درسته من میشناسمت و دارم میبینمت و به بخش زیادی از ابعادت آشنا. بیا و یک معرفی کن، چند سالته، کی ازدواج کردی، کی مامان شدی؟
37 سالمه.
37 سالته؟
بله بله بله. بعد خب این خنده ما به خاطر اینه که من خیلی بیبی فیسم، بعد این چالش تمام این 37 سال زندگی من بوده.
الان گفتم میگه 22 سالمه. آره. 17 سال، 17 که میدونستم نیست، ولی 23 22. آره. و با اینکه من تو رو از 22 23 سالگی میشناسم. آره.
خلاصه که 37 سالمه. سال 96 ازدواج کردم. سال 402 هم دخترم به دنیا اومد، یعنی 5 سال بعد باردار شدم و سال 6 هم دیگه بچه رو داشتم. لیسانس معماری دارم، کار نمی کردم تا 4-5 ماه پیش، کامل در خدمت بچه بودم و 4-5 ماه، از 4-5 ماه که شروع کردم به اینکه برم بیرون دیگه، بسته برم بیرون یه کمی رو خودم کار کنم، یه کمی فاصله بگیرم، یه مقدار از اون حس و حالی که احساس میکنی توش گیر افتادی، انگار توی چیزی، توی فضای گیر افتادی و هیچ رقمه نمیتونی بیای ازش بیرون، از اون حس خفگیه، یکم بهتر شد، یکمی همه چی بهتر شد.
از اون فضای گیر افتادگی بیشتر میگی؟
ببین هویت آدما بعد از مادر شدن کاملا یه شکل جدیدی به خودش میگیره که قبل از اون اصلا تو یه آدم دیگه ای، زندگیت به قبل و بعد واقعا تقسیم میشه. یه جوریه که یه موجودی اومده وسط زندگیت، یه هویی، به قول همسرم یه هویی، موجود از کجا وسط زندگی ما پیدا شد؟
بگو یه هویی از کجا پیدا شد، تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطه مون اینقدر رومانتیک باشه.
یه کسی که اصلا هیچ آشناییتی ازش نداری و کاملا نیاز صرفه و تو نمیتونی بگی که من الان به این شیر نمیدم، الان پوشکشو عوض نمی کنم، الان این نیازشو برطرف نمی کنم، اون همین الان این چیزو میخواد و چه تو خسته باشی، چه تو روبراه باشی، هر چه افسرده باشی، هر جوری که باشی، اون الان تو این لحظه به اون چیز احتیاج داره. و اینکه یه لوپ زنجیرواریه که تو همش داری نیازای یه آدمی، یه موجودی رو برطرف میکنی و این وسط احساس میکنی وای من خودم پس چی؟ من خودم کجای این زندگیم؟ و احساس میکنی که گیر افتادی. بعد هر چقدر این وسط ها سعی میکنی، حالا الان من بعد از 2.5 سال دارم میگم که 4-5 ماه رفتم و این فراغ بالو پیدا کردم که حالا یکم هم به خودت فکر کن، نمیدونم بیا این کار رو واسه خودت بکنی، مدیتیشن رو بکنین، کار رو واسه خودت انجام بده. ولی قبلا تو فضای گیر میفتی که حتی به ذهنت انقدر این فشار ذهن زیاده، حتی نمیتونی فکر کنی که به این که من الان چی حالم رو خوب میکنه. وقتی بچه سنش کمتره تو همش در حال سرویس دادنی و اصلا نمیدونی بعد واسه خودت چی کار کنی که حالت رو بهتر کنی. البته واسه من اینجوری بوده، شاید واسه کسی دیگه اینجوری نبوده باشه.
الان تنها کسی که مهمه تویی.
آره میگم شاید برای من این حس وجود داشته.
اولین تصویرت از مامان بودن خودت کی و کجا بود؟
ببین من اصلا آدمی نبودم که بچه دوست داشته باشم. یعنی اصلا از اینایی بودم که حالا میبینیم از دور میگن که ما اصلا تصمیم نداریم. من واقعا از اون تیپا بودم. یه چیزش هم شاید عاملش همین بوده، همین بیبی فیس بودن و بچه آخر بودن و اینکه همیشه احساس میکنی که حالا وقتش نیست، حالا موقعش نیست، هی عقبش میندازی، هی اصلا بهش فکر نمیکنی، تو برنامه‌ت نیست. من این مدلی بودم. همسرم خیلی بچه دوست داشت، ولی اونم میگفتش که خب الان شرطشو نداریم، شرط مهیا بشه و فلان و اینا. این ته ذهنم آخرین چیزی که بهش فکر میکردم گشته بودم در کم، یعنی ته کمد درشم بسته بودم، این بود که مادر بشم.
این که میگی گاف صندوق بود، کمدم نبود. آفرین.
آره، ته گاف صندوق درشو ببندم. واقعا اصلا هیچ چیزی نداشتم، هیچ تصویری از این که من یه روزی مادر خواهم شد نداشتم. بعد حتی دوران بارداری من، خب بالاخره دیگه تو میدونی قراره یکی بیاد تو زندگیت دیگه، اضافه بشه به این جمع دو نفره. خیلی کتاب خوندم، خیلی مثلا فایلای صوتی روانشناسی گوش دادم، همش هم راجع به پرورش بود، راجع به اون رشد بچه، این که مثلا چه نیازهای اولیه ای داره، حالا بذار اول یه ذره رشد بکنه، یه ذره قد و بال پر و بال بگیره، تا حالا بعد برسیم به این که حالا چجوری باش برخورد کنیم که مثلا احساس گناه نکنه یا چیزای دیگه که مربوط به پرورشش میشه. من هیچی راجع به اون رشد نمیدونستم، یعنی هیچی هم راجعش نخوندم، همه چی مربوط میشد به اون بعد پرورشه. یه چک بزرگی من روزی که رفتم بیمارستان بستری شدم خوردم، یه چک روحی خیلی وحشتناک. پوسترایی که بغل تختم مثلا نصب شده بود رو دیوار، عکسش یه مادر در حال شیر دادن بود و نمیدونم ورزشای بعد فلان و اینکه مثلا چجوری شیر بدی بچه، همین پوزیشنایی که چجوری بچه راحت شیر. مثلا یهو نگاه کردم، من تا چند ساعت دیگه قرار این کارا رو بکنم و اصلا نمیتونستم بپذیرم. همونجا روی تخت کلی گریه کردم که من زندگیم داره چی میشه الان. میفهم چی میگم؟ یعنی حسش میکنی، یعنی اون پوسترا رو که میدیدم گفتم من اصلا واسه این چیزا آماده، 9 ماه دارم راجع به این میخونم که مثلا بچه رو چجوری از پوشک بگیریم، حالا مثلا که به لحاظ روانی دچار آسیب نشه، چجوری بهش مثلا غذا بدیم، چجوری مثلا در اگه دعوا شد با همسالش چجوری باید رفتار کنیم، چیزایی که حالا مربوط به این حداقل 2-3 سال اول زندگی نمیشد. و
من انقدر میفهممش.
آره،
اولا که در بهد و سکوتم.
آره.
صاف تو همون اتاقم که تو بستری شده بودی، من الان
آره
اصلا رفتم اونجا،
لباس آبی تنم بود قشن یادمه و این پوسترها رو نگاه کردم و احساس میکردم خدای من اینجا چی کار میکنم و قراره تو چند ساعت دیگه من چی بشم و اصلا نمیتونستم اونو هضمش کنم، خیلی برام سخت بود. حالا اینم بهت بگم که حالا من یه دوران بارداری هم خوبی داشتم هم سختی داشتم، ولی من قصه از اینجا شروع میشه که من یه شاید ندونی اینو، شاید هم بدونی نمیدونم،
اول بگو اگه بدونم میگم.
من 6 سالگی عمل قلب انجام دادم، یه مشکل مادرزادی داشتم تو قلبم.
وای نه نمیدونستم.
آره.
این همون بخشی بود که من هم همراه شما از قصه مادر بودن یاس شنیدم.
بعد یه عملی هست اسمش VSDه، یه سوراخی موقع که بچه به دنیا میاد تو قلبش هست، اینجوری عامشو که من میدونم، سادهشو که من میدونم این شکلیه که یه سوراخی هست که مادرزادی به دنیا میای اون باید بسته بشه، مال من بسته نشده بوده، یعنی
شنیده بودم اینو
به قلبمه.
توی سری از بچه ها این شکلیه.
آره. بعد گفته بودن مشکلی نیست و اینا، حالا به هر صورت 6 سال من با اون در واقع مشکل زندگی کردم تا به عمل جراحی برسه. مثلا اینجوری بوده که من همیشه فعالیت سنگین نباید میکردم، نباید چیزای شور و مضر رو اینا میخوردم که اینا خیلی بعدم به نفعم شده، ولی کلن خیلی همش حواسشون به من بودش تا 6 سالگی. تا اینکه حالا این به کنار، این باعث شده بودش که من وقتی باردار شدم یه سری مشکلات تبعات اون عمله، این همه سال من هیچ مشکلی نداشتم. به محض اینکه باردار شدم تو اولین چکابی که به من گفتن تو حالا یه سابقه جراحی داشتی، بیا برو یه چکاب یه اکو قلبم بده ببینیم الان مشکلی نباشه و این حرفا.
تو تمام این سالها اکون از 6 سالگی مثلا تا 20 چند سال
کرده بودم، گفته بودن مشکلی نیست. آه. مثلا یه صدای اضافی تو قلبت هست که مشکل نیست، اون از عوارض خود همون جراحیه. و بعد یهو من رفتم همون بیمارستانی که عمل کرده بودم مرسان قلب و با اولین اکو به من گفتن که تو خوبی؟ گفتم چطور مگه؟ گفتن که فشار ریوی خیلی بالاست و اصلا همچین شرایطی نباید تو بچه دار میشدی، یعنی باید قبلش میومدی چکاپ میدادی و اینا که مثلا تیه درمان اصلا ببینیم که تحت نظر اصلا ببینیم که تو
به صلاحت هست که بچه دار شی یا نه.
و بعد من بیشتر از این که برم پیش دکتر زنان تو بارداری همش هر دو هفته یک بار بعد میرفتم اکو میکردم که ببینم این فشار ریوی رفته بالا یا نه. یه قرصی به من دادن که اونو مصرف کردم تو کل دوران بارداری و حتی بعدش. این باعث شد که من این بارداری اینجوری بود که بهم گفتن که تو اصلا فکر اینکه بیمارستان خصوصی و فلان و اینا برای زایمان بخوای بری و اینا، اصلا اینو بذار کنار، این فکر رو اصلا از ذهنت پاک کن، چون که تو باید بری جایی بستری بشی که
خدمات قلبی قوی ارائه
بشه، سی سی او آی سی او درست حسابی داشته باشه، یه موقع اگه بچه مثلا کامل نشده باشه تا اون موقع احتیاج به دستگاه داشته باشه اون بیمارستان این تجهیزات رو داشته باشه و اینا. خب اینم یه چیزی بود. و اینکه بعد اینکه بچه به دنیا اومد دقیقاً همین اتفاق افتاد، من رفتم بستری بشم و بایدم حتما من سزارین می‌شدم. بعد عمل مثلا زایمان طبیعی بر من خیلی خطرناک بود، چون میگفتن به هیچ عنوان نباید هیچ فشاری بهت بیاد. بعد اون روز یه فشار خیلی سنگینی اون بیمارستان به من وارد کرد.
چرا؟
اینکه من همون تختی که بهت گفتم پوسترها روش بود و اینات، من صبح قرار بود طبق گفته دکتر قلبم این هفته مثلا سی و چند میشن، سی و نه هفتگی یا 38 هفتگی بود، تایمشو یادم رفته، گفت تو این روز تو دیگه باید بری خودتو معرفی بکنی به اونجا، پروندهتو تشکیل بدن، شاید اصلا بخوان یک هفته تو رو تحت نظر داشته باشن تا تصمیم بگیرن که کیت بچه رو به دنیا بیارن. من همون روز صبحش دردم گرفت، داشتم میرفتم بیمارستان دردم گرفت و انگار بچه داشت به دنیا میومد. بعد رفتم اونجا و حالا این بیمارستان دولتی، حالا نمیدونم به خاطر این بود یا نه، ولی قشنگ شدم موش آزمایشگاهی. یعنی دکترای زنان هی می اومدن منو معاینه میکردن. خب این معاینه ها واسه آدمیه که میخواد زایمان طبیعی کنه و منو هی داشتن نزدیک میکردن به اینکه بچه‌م زودتر به دنیا بیاد.
چرا؟ و خب پرونده تو نخونده بودن، نمیدونستن،
قبول نمیکردن، میگفتن تو بچه اولته و بیمارستان دولتی بود دیگه. آه. و میگفتن تو هیچ مشکلی نداری، با همین مشکل هم اصلا دلیلی نمیشه به اینکه تو چیز کنی بخوای طبیعی به دنیا. و منو هی اذیت میکردن به لحاظ روحی، تو حالت بده، از این بر کیسه آبم پاره شد تحت چیزای در واقع معاینات بی جایی که اینا داشتن میکردن و فکر کنید چه بار وحشتناکی. و تو اون وضع دیگه آخر من با تماسی که گرفتم با اون دکتر قلبم از یه بیمارستان دیگه و اون زنگ زد با رئیس بیمارستان اینجا صحبت کرد که آقا اصلا این اصلا کاندید این اتفاق نیست، اصلا این پروندهشه، این فلانشه و این باید بره و مستقیما باید بره آی سی او. بعد اینا حالا اینو پذیرفته بودن، بعد میگفتن
تازه فهمیدن چه گندی زده، جا نداره آی سی او،
تازه میگفتن آی سی او جا نداره، بعد انقدر وایسیم تا آی سی او. خب از این من بچه‌م داشت بدون میومد، از اون من منتظر این بودیم که آی سی او یه جای خالی داشته باشه منو بعد از چیز ببرن، بعد از عمل مستقیم ببرن آی سی او. و این فاصله من اینا رو کشیدم و بعد اون پوستر رو روی دیوار دیدم.
آه.
که حالا من الان کجام؟ مثلا تو شوک اون اتفاقایی که قراره چه اتفاقی بیفته و حالا تو میبینی که قراره هویتم هم عوض شه. این همه اتفاقی که افتاده به کنار، قراره اصلا مثلا واسه این چیزا آمادگی ندارم و خیلی بد بود، خیلی بد بود.
How I lost myself again but I remember you. Don't come back, it won't end well, but I wish you'd tell me to.
میدونستی اون موقع که قراره چه تغییراتی اتفاق بیفته، چیا رو رها کنی، کجاهای زندگیت عوض شه، تصوری داشتی از اینا؟
تصور نداشتم، نه، چون تا توش قرار نگیری نمیفهمی مثلا این حسا تا واقعا توش قرار نگیری نمیفهمیش. چون تو بارداری یه بار من همین بالاخره آدما می اومدن ببینن که مثلا حالم خوبه یا نه، سر میزدن بهم. دخترم اومد و اون دومین بچهش رو به دنیا آورده بود تقریبا یک سال و نیم پیشش و به هم یه جورایی دلم خالی شد با گفتش،
مژدگانی رو به داد.
آره، و گفتش که من الان دلم واسه یه روزایی که دوتا بچه نبودن خیلی تنگ میشه و بعد من اونجا فهمیدم که قراره یه مسیر خیلی تازه‌ای که هیچ شناختی ازش ندارم و تو پاتوش بذارم.
اون لحظه اون دخترمو تو قضاوت نکردی که چرا اینو میگه؟
نه 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 اون لحظه قضاوتش نکردم، ولی یه حالت شوک شدم اینکه خب قراره چه اتفاقی بیفته که مثلا حس این آدم بعد از دومین بچهش اینه که من دلم تنگ میشه. و بعد وقتی که واردش شدم حسشو کامل درک کردم.
الان تو خودت بعد 2 سال و نیم دلت برای چی تنگ شده؟ خود من تو پرانتز آمادگی ندارم کسی این سوال از خودم بپرسه.
سوال خیلی سختیه. یعنی جوابش خیلی سخته، انقدر پیچیده و بزرگه، انقدر چیزای مختلف توش دخیله. ولی این مادری، هر چقدر تو سعی میکنی که پرفکت و کمالگرا نباشی، بس به خرج ندی، ولی همیشه یه نگرانی ته ذهنت هست در مورد اینکه وقتی بچه دار میشی من باعث آسیب نشم، من باعث چیزی نشم، من باعث یه ترومایی نشم. مخصوصا وقتی که میری بیشتر راجبش میخونی انگار بیشتر همه اینا تو سرت هی میچرخه. اینکه همش باید نگران یه موجود دیگه‌ای باشی که بیرون از تو داره زیست میکنه، که بخشی از تو بوده ولی الان داره بیرون از تو زندگی میکنه، زیست میکنه
و تو خواستی که باشه
و این نگرانیه. دلم میخواد این، یعنی اگه میگید چرا دلت تنگ میشه، دلم واسه زمانی که این نگرانی ها رو نداشتم تنگ میشه، از اینکه خیلی رها بودم، اینکه رها بودم هر لحظه پس ذهن همه تصمیماتم یه نفر دومی وجود نداشت که بهش فکر بکنم. اینکه تا حتی میخوای تا سر کوچه بری، تا باشگاه بری، سر کار بری، هر کاری که میخوای بکنی همه چی تو باید با اون یک نفر تنظیم بکنی.
دیگه دلت برای چی تنگ میشه؟
واسه همون 2 نفره ها.
آه.
که خیلی عذابم داد، خیلی.
یعنی 2 نفره های تو با همسرت.
آره. چه بخوای چه نخوای روابط خیلی دستخوش تغییر میشه بعد از بچه.
ما نمیگیم دستخوش تغییر، ما میگیم زلزله میاد.
آره دقیقا زلزله است. یعنی میگن یه چیزی عین یه بم خورده وسط زندگیت و ستیکه شده و تو حالا با تمام اون بالا پایین شدن اون هورمونه باید کنار بیای، با اون افسردگی باید کنار بیای. تجربه های خودمه، با اینکه حالا من روابط من اصلا چرا این شکلی شده، من اصلا اینجوری نبودم، من مثلا فریاد نمی زدم، چرا من خیلی آرومتر بودم، منعطف‌تر بودم، چرا الان این شکلی شدم، همه اینا تغییر میکنه. بعد دلم یه موقعی مثلا واسه اینکه 2 نفره بریم تو کافه بشینیم تنگ میشه، بریم سینما تنگ میشه، چون با بچه خب سینما رفتن سخته. یک بار ما تو این 2 سال خورده‌ای فکر میکنم یک بار با بچه رفتیم
فیلم کودک یا فیلم،
نه رفتیم کافه.
آها کافه، هم سینما رفتی
و نمیدونین اصلا، یعنی من هیچی نفهمیدم، کلن در حال بودو بودو و بچه رفته بود تو قسمت بار، نشسته بود با باریستا داشت صحبت میکرد و به تمام این گیلاسا، به تمام اون شاتا داشت دست میزد، به چیزای شکستنی، به تمام این ظرفای شیشه ای دمنوشای مختلف. و اصلا
چه کافه باحالی بوده، اجازه آره، داده این به اینا دست بزنه.
آره گذاشت، اون روز خلوت بود اون کافه. آها. و خب من هیچی نفهمیدم، من اصلا از اون کافه‌ای که رفتیم هیچی نفهمیدم. و چند باری هم که بعدش رفتیم، حالا گذاشتیمش یه جایی و رفتیم، بازم چیزی نفهمیدم.
همه حواست پیش اون بود
که آره اون کسایی که پیششونن الان ناراحت نشن، به حال تو عذاب افتادن، الان باید بدو بدو کنم، مثلا مادرم باید بدو بدو کنه دنبال این بچه‌ای که مثلا هر لحظه کنجکاو دوست داره این چیه اون چیه و همه چی رو می‌خواد تست کنه، تجربه بکنه. بازم راحت نبودم، یعنی میگم دلم واسه همچین حسایی که رها باشم واسه همچین چیزی تنگ شده. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
قبل از اینکه مادر بشی موسیقی زیاد گوش میکردی؟
خیلی.
میدونستم الکی پرسیدم، خواستم بقیه بدونم.
خیلی خیلی تو بارداری هم همینطور خیلی.
میگی چی گوش میکردی؟
آره من چنده بودم و خونده بودم که حالا موسیقی های کلاسیک مثلا موزارت و شوپن و اینا خیلی رو گوش بچه تاثیر میذاره، نمیدونم چقدر صحت داره، ولی خب البته علمی ثابت شده، ولی حالا اون موقع خیلی اینا رو گوش میدادم. و من یوگا هم میکردم مثلا چند سال از دوران کرونا شروع کردم به یوگا کردن تا اون تایمی که باردار شدم، حتی قبلش هم یعنی تو باشگاه بودم اومدم و بعد متوجه شدم که باردارم، تا اون موقع مثلا یک ماه اول بارداری من بازم باشگاه میرفتم، بعد که رفتم چکا با انجام شد و بهم گفتن که دیگه ممنوع و کلن دیگه تکون نخور و خیلی این بارداری سخته، بعد از اون دلم واسه یوگا کردن بی دغدغه هم تنگ شده.
میدونم.
آره به خاطر اینکه ورزشیه که کلا به آرامش احتیاج داره و
به حضور ذهن، حضور ذهن در بدنت احتیاج داره، نه حضور ذهنت بیرون از بدنت.
و یک ماه تونستم بعد از به دنیا آمدن بچه‌م، یک سال خورده ایش بود، یک ماهی تجربه کردم، رفتم باشگاه، خیلی دوست داشتم بچه رو ببرم تو همچین فضاهایی، به باله تو همچین فضاهایی، بعد دیدم که تمام آجرهای یوگای بچه ها رو دونه دونه برمی داشت، آجر یوگاهای کثیف به هر حال واسه بچه یک ساله گاز می زد، جای رد دندون ها دوتا دندون بالا در آورده بود، چند تا دندون می افتاد روی این آجرها، روی این فومای متا، و دیدم که نه شدنی نیست که بچه رو ببرم. یه شوکی بود اونجا بهم وارد شد و بعد دیدم که بازم بخوام بذارمش جایی برم آسیباش یه مقدار بیشتره و الان دلم واسه اونم تنگ شده. و به واسطه این که توی هیته یوگا بودم، آهنگایی که مربوط میشه به مدیتیشن و اینا، موسیقی های خیلی آروم و ملو و اینایی که صدای طبیعت توشه، صدای سبز بهش میگن اصطلاحا، یا نویز سفید، اینجور چیزا رو خیلی گوش میدادم. قبل بارداریم مختلف همه چی گوش میدادم.
الان موسیقی که از اون دوره تو ذهنت چیه؟ صدای ترانه اون دوره چیه؟
از بچگی،
از قبل از مادر شدنت.
کلا من ابی رو خیلی دوست دارم دیگه توی خواننده ها. خب بیشتر خواننده های این شکلی رو دوست داشتم، ترانه هایی که از زمان قدیم انتخاب میکردن واسه شعراشون، که الان خب این ترانه ها نیست، خیلی چیپ شده، ولی اون دوره خودمون که حالا ما متولد 60 دیگه، در 60،
البته که من باور ندارم تو 60 میتونی ادعا کنی.
آره آقای ابراهیمو خیلی گوش میدادم، ولی اینکه این روزا چی گوش میدم و یادم میاد.
بگو.
دقیقاً از آقای ابراهیم آهنگ جست و جوش.
چی میگه؟
من برای زنده بودن جستجوی،
من برای زنده بودم
جستجوی،
تازه
میخوام خالیم از عشق و خاموشم، های و هوی تازه میخوام. و دقیقا حسایی که من دارم تجربه میکنم، اون حس دلتنگیه که گفتی، همش دنبال یه راهیم که از اون حالی که گفتم گیر کردم توش در بیام بیرون، و همینجوری که خودش میگه یه هوای تازه دلم میخواد.
از این حسه الان در اومدی یا توشی؟ من هنوز متوجه نشدم از این در بسته، فضا بسته، گیر کردنه.
خب به واسطه این که رفتم سر کار یه مقدار تلطیف شد، ولی خب
یه
نه.
پنجره باز شد.
آره، ولی خب نه، هنوز تو همون فضا. و یه موقعی حتی به خودم میگم که خب آره، دو سال و نیمه، پاشو خودتو جمع کن دیگه، دیگه بس دیگه، افسردگی هم اگه وجود داشته بعد بچه یا هر چیز دیگه بالاخره باید تموم بشه، یه جا نقطه باید بذاری تهش.
یه ذره به خودت سخت نمیگیری این
همین
مثلا
دیگه.
یاس بسه پاشو.
آره دیگه، یه موقعهایی به خودت میگی که خب فضا بده. خب این
تو افسردگی بعد از زایمانو تجربه کردی؟
ببین این خیلی جواب طولانی داره، به خاطر اینکه من قبلش همسرم یه دور افسردگی داشت و به واسطه اینکه حالا پدر و مادرشو به فاصله کمی از هم دست داده بود و تو ناخودآگاه وقتی ارتباطت با یه آدم خیلی تنگا تنگه که اسمش همسره و خیلی اما خب همدیگر رو دوست داشتیم و داریم، به واسطه اون تنگا تنگی رابطه تو ناخودآگاه تو هم همون حس و حالو داری، یه کسی که شور و هیجان رو ازش میگیری و بهش میدی و حالا دیگه میبینی کل زندگیش تعطیل شده به واسطه افسردگی و تو مدام داری همین حالت رو میبینی، ناخودآگاه تو هم به همین سمت میری و منم احساس میکنم که اینو احساس نمیکنم، واقعا منم توی افسردگی شاید خفیفتر از همسرم دست و پا میزدم و بعد که باردار شدم قرصای افسردگیمو گذاشتم کنار، یعنی این شکلی بود که قرص مصرف میکردم و بعد از بارداری خب دیگه بعد طبیعتا نمیخوردم
چون شیر میدی و
آره، و بعد از اون هم به واسطه قرصایی که واسه حالا اون فشار ریویه میخوردم باز هم نباید میخوردم چون تداخل داشت با هم، خب این انگار احساس میکنم موندگار شد، انگار طولانی تر شد و با هم اومده همینجوری. یه موقعی میگم خب طبیعیه، حق بده به خودت و شرایطت خاص بوده، ولی یه موقعی هم خودم از دست خودم خسته میشم و میگم خب یه کاری بکن، یه تکونی به خودت بده، شاید رها شدی از این حس، شاید اون دنیای تازه‌ای که دنبالشی اصلا تو همین فضایی که الان احساس میکنی توش گیر کردی یه راهی وجود داشته باشه به بیرون و تو چون به خودت داری فرصت میدی و میگی حالا اشکال نداره، حالا وقت هست، حالا شاید اگه پاشی یه دست و پایی بزنی، شاید پاشی یه تکونی به خودت بدی اون پنجره رو پیدا بکنی.
خب این فشاره و سرزنشه که رو خودت میذاری بیشتر باعث اذیت خودت نمیشه؟
چرا دیگه، همیشه تو عذاب همیشه تو اذیتم، یه اذیت همیشگی و مادام، یه بالا پایینایی که هر لحظه یه بار فکری که همیشه تو ذهنم هست، هی دارم با خودم چی میگن چالش میکنم، همش با خودم تو چالشم، یعنی اگر دلم میخواست یه مثلا یه تصویر برده اسکن مغزی بود، یه چیزی بود که هست فکر کنم، یا مثلا یه دستگاهی بود که اون صداهای ذهنی منو رکورد میکرد و میدیدن، یعنی بقیه میدیدن که من از صبح تا شب که بخوام چشمامو ببندم چقدر این ذهن بالا و پایین، چقدر همه جا میره و چقدر تو عذابه، چقدر خودشو اذیت میکنه، یه جاهایی شفقته رو یادش رفته.
کلنجاره ستیزه که با خودت داری رو مادری هم اثر میذاره؟ یا سانسورش میکنی که به اون به بچه آسیب
نزنه؟ همینه دیگه، و جای خیلی وحشتناک ماجرا همینه که تو با تمام این غلیان روحی که تو مغزت داره میگذره، تو دلت داره میگذره، مدام باید خودتو سانسور کنی که بچه اون تصویری که از مادر داره، یه مادر خسته، افسرده، غمگین، قربه زن، این شکلی نباشه. یه مادر الان فکر میکنم بچه منو یه مادر خیلی پرنشاطی که هر لحظه آماده است که یه آهنگی پلی بشه بیفته وسط و برقصه و من یا مثلا هر چیزی که دم دستم از میز گرفته تا قابلمه شروع کنم بزنم بچه بیفته اون وسط برقصه ریتم بگیره، یه همچین چیزی الان از خودم ساختم براش، ولی خب درون من اصلا این شکلی نیست، تو این لحظه اصلا این چیزها رو زندگی نمی کنم، فقط به خاطر اینکه بچه اون تصویر رو از من نگیره و طبیعی هم هست واقعا میگیره، یعنی شوخی که نداریم، بچه اون چیزی رو که میبینه به عنوان زندگی، به عنوان الگو، همه چی همونو میبینه، همونو میفهمه، همونو زندگی میکنه و یک بارم بیشتر که یک سال و دو سال و چند سالش نیست، من نمیتونم این اجازه رو به خودم بدم که اون قسمتمو نشون بدم، ولی یه موقعهایی راستشو بخوای صادقانه میپاچم، یعنی یه موقعهایی یه هویی میزنم زیر گریه و حالا که دو سال و نیمه شده میاد و منو بغل میکنه و خودش شروع میکنه چهره غمگین و گریه به خودش میگیره. مادر به منم میگه مادر مادر گریه نکن، بوست کنم خوب بشی. و فکر کنه مثلا یه جاییم درد میکنه، مثلا یه جسمم مشکل پیدا کرده. الان شیرین تره به خاطر همین که این واکنشو میبینم، میگم این دیگه میفهمه. شاید اگه یک سال پیش این اتفاق میافتاد و من میپاچیدم و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، الان دیگه نه، الان دیگه میبینه. I am brave, I am loved, I am enough. I have strength in my voice and I am tough. I am beautiful, creative and I know just who I am. I am special because I am me. دقیقا همین دیشب ما با هم دیگه، من از سر کار اومدم با هم دیگه رفتیم خرید کنیم، خرید بازار روزی و اینجور چیزا، تره باری. من یه فضای مثلا یه 20 دقیقه بعد پیاده می رفتیم، حالا به محیط می رسیدیم و خرید می کردیم و یه 20 دقیقه هم بعد بر می گشتیم. من این راهو همیشه سعی می کنم پیاده با هم بریم که هم توان جسمیش بیشتر بشه، حس این که بهش میگم با هم دیگه داریم قدم میزنیم تا بریم، حس قدم زدن در کنار هم، خرید کردن و تو اجتماع قرار گرفتن، همینا رو تجربه کنه، خرید کردن، نحوه تخفیف گرفتن، همه اینا به نظرم تو شخصیت بچه تاثیر میذاره.
رمز کارتو بگه.
آره دقیقاً، یه موقعی کارتو میدم بهش، من میگم بیا شما بکش. سنی نداره ولی سعی میکنم این چیزا رو باش داشته باشم. به واسطه اینکه پیاده داشتیم میرفتیم با هم و اینم به ساعتهای پایانی روز داشت نزدیک میشد و خسته است، قُر داره، شکایت داره از اینکه از صبح نبودم و یه چیز دیگه از من میخواد، یه شر و شوری دیگه الان از من میخواد که اون لحظه من واقعا ندارمش، یعنی تموم شدم خودم که تازه به این رسیدم. بعد رفتیم و خریدمونو کردیم. خب به واسطه یه سنی که داره کنجکاوه، تو هر جایی میخواد وایسه، رو هر سکویی میخواد بره بالا و من دستشو بگیرم و این حالت تعادلیشو، کار تعادلیشو انجام بده. بعد یه جا دیدم خدایا من دستام پر باره و بعد بچه شر و شوریه، نمیتونم دستشو نگیرم، هر لحظه ممکنه بپره وسط خیابون، کما اینکه همین اتفاقم افتاد و من سری گرفتمش و دو تا دست پر همزمان با این دست پر اونو گرفتم، خسته و کوفته از سر راه از سر کار برگشتم و حالا این چالش رو داریم با اینکه بچه تکون نخورازم بتونیم این مسیر رو بریم به خونه برسیم. و این فشار شاید اصلا از بیرون یکی ببینه متوجه نشه، ولی من از درون واقعا، همین دیشب بوده این اتفاق افتاد، واقعا داشتم میپاچیدم و ناخودآگاه واسه اینکه نبینه اشکام همینجوری داشت میومد و با خودم داشتم آروم آروم صحبت میکردم. بعد یهو دیدم داره منو میبینه و شروع کرد به گریه کردن، شروع کرد به گریه کردن، مادر چی شد، مادر چی شد. و نمیدونستم بعد چی کار کنم. یه موقعی میگم از دست در میره.
اون لحظه بهش چی گفتی؟
گفتم خستم، این شما که خسته ای، منم خستم و چی نداشتم برای گفتم، هم به اون حق میدادم هم به خودم. و این وسط نمیتونی یکی رو انتخاب کنی، یعنی انتخاب میکنی به واسطه یه جبر اینکه مادری، انتخاب میکنی که خب اون الان به تو احتیاج داره، اون الان انرژی تو رو میخواد، الان مجبوری با این بارا بری خونه، راه دیگه ای نداری، این مسیرم الان ماشین خور نیست، نمیتونی، هیچ راهی نداری، باید خودتو جمع جور کنی تا برسی به خونه. و بعد رسیدم خونه، رفتم تو اتاق، درو بستم و پاچیدم.
اون لحظه چیکار کردی؟
اون لحظه هیچ کاری نمیتونستم بکنم.
نه این اونی که اومدی خونه و درو بستی و تو اتاق خودت با خودت بودی.
گریه کردم، کاری نمیتونستم بکنم. تنها راه حل مامانم در نهایت به همینجا منجر میشه دیگه، چون حس
تو آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست، من در پی خویشم، به تو برمیخورم اما در تو شدم گم، به من دسترسی نیست.
نه این اون که اومدی خونه و درو بستی و تو اتاق خودت با خودت بودی.
گریه کردم، کاری نمیتونستم بکنم. تنها راه حل مامانم در نهایت به همینجا منجر میشه دیگه، چون حس تو رو اون لحظه کسی نمیفهمه. یا اگه بگی مثلا میگن خب سر کار نمیرفتی، چرا انقدر به خودت داری فشار وارد میکنی؟ ولی خب اون که تو بطن زندگی تو نیست که بدون دلایل این که تو داری میری سر
این
کار
اونه
چیه؟
کیه؟
آدم هایی که از بیرون زندگی تو رو میبینن و حتی ممکنه مادر و پدر خودت باشن، نزدیکترین آدم هایی که دور و برت دارن زندگی میکنن، همه میتونن راحت قضاوت کنن خب چرا داری میری؟ چرا شوهرت مثلا این کارو میکنه که باعث شده که تو الان مجبور شی بری سر کار؟ من چی میگم؟ یه سلسله تفکراتی که پشت هم چیده میشه که مثلا
تو این آدمای دور و برت هیچکی نیست که دقیقاً حس تو رو بفهمه، چون الان من که جلوت نشستم و احتمالاً همه اینایی که دارن صدای ما رو میشنون همه ما داریم میفهمیم تو چی میگی. تو زندگی واقعیت همچین کسی آدمی هست
که منو بفهمه؟
حس اون لحظه تو دقیقاً به همین اندازه‌ای که الان ما داریم میفهمیم بفهمه؟
نه متاسفانه نه، چون اونایی که
اگه کمکی بهت میکنه خوشبختا، یا متاسفانه منم همچین آدمی رو ندارم.
آره، چون خب پدر مادرامون که مال یه نسل دیگه ان و هیچ کدوم شاغل نبودن، خواهرام هم به همین شکل، و تو خانواده خودم، خانواده اصلی خودم که خب میدونم کسی این حسو نداشته که بخواد اینا رو با هم دیگه مثلا همزمان داشته باشه و تجربهش، که چون تجربه نداره نمیتونه، طبیعیه که درکم نکنه. اینجا درک نشدن یه طرفه و قضاوت شدن یه طرف دیگه است، و همین که مثلا میاد راه میده بهت که خب نرو سر کار، الان چه وقت سر کار رفتن، مثلا راه حل به اینجا منتهی میشه و تو مجبوری سکوت کنی و خودت بگی که خب خود این مشکل منه دیگه، اونم هیچ درکی ازش نداره و متوجه نیست دیگه، پس بهتره که اصلا نگم، خودم رو سانسور کنم، تو خودم بریزم، بیشتر تو خودم، تو اون تفکرات خودم غرق بشم و خودم و خودم و خودم و خودم و خودم، همش خودم. حتی نزدیکترین کس بهت که تو اون زندگی هست و اصلا دوتایی داری اونو میبری جلوش، دوتا آدم مختلفید و اون اصلا نمیتونه اون چیزی که اون لحظه تو داری تجربهش میکنی و تجربه کنه. حالا یه چیز جالب بهت بگم راجبه همین آدمه که داره با زندگی میکنه، همسر آدم. من همسرم بیکار شد، توی یه تایمی ما تصمیم گرفتیم که من رفته بودم سر کار، تازه مثلا شاید 10-15 روز بود رفته بودم سر کار و همسرم بیکار شد، تصمیم گرفتیم که آزمون استخدامی شرکت بکنه و این یه پروسه مثلا 5-6 ماهه بود، باید واسش میخوند، باید امتحان میداد، بعد منتظر جوابش و گزینش و همه اینا میموند. هنوزم تو همون پروسه ایم و ما تصمیم به این گرفتیم که دیگه دنبال کار موقتی وسطا نرو و تو بمون خونه، چون جفتمون به این باور رسیدیم که ما بچه آوردیم، ما بچه به این دنیا آوردیم، کسی مسئولش نیست، کمان که هم مسئولش نیست و همین که خب با اون باورا و آموزه هایی که ما داریم، اون چیزایی که بقیه و گذشتگان ما دارن با هم خیلی متفاوته و ترجیح میدیم که جای نسپاریمش، مگه اینکه دیگه خیلی مجبور بشیم. و حالا با توافق اون به نتیجه رسیدیم بمونه خونه و اون از بچه نگهداری میکنه تا وقتی که من از سر کار بیام. این که گفتم هیچ درکی همسر نمیتونه داشته باشه، تو این چند روز اول تا یک ماه اول شاید گذشت و همسرم برگشت به من گفتش که الان میفهمم تو اون موقع چی میگفتی. آره، گفت الان اون حسین که همیشه نگران بودی، همیشه اسپاس میداشتی، منقبض بودی، آی این نشکنه، اون چیز نشه، اون تو پاش نره، الان ناراحتی، الان سرش داد نزنم، الان اگه داد زدم چی میشه، اون احساس گناهه، میگفت الان قشنگ دارم میفهممت. ولی یه چیز بهت بگم، این شاید با قرارگیری تو این موقعیت تو این چند ماه میگه میفهممت، ولی باز هم به نظر من نمیتونه 100% باشه، به خاطر اینکه خب اون هورمون ها تو بدن اون نیست که ببینه اون لحظه بالا و پایین شدنش چه اتفاقی میفته. و این عوض شدن این نقشه، حالا درسته که خیلی از الان دیگه همه خانوم ها تقریبا بیشترشون کار میکنن، ولی برای ما اینجوری شد که انگار نقشه عوض شد، انگار جا به جا شد. و این جا به جایی خب برای منم خیلی جالب بود، منم متوجه شدم که اون وقتی بیرونه چه حسایی رو تجربه میکنه، وقتی بچه، حالا که بچه هست میگم، چه حسایی رو بیرون تجربه، چقدر دلتنگ میشه وقتی که نیست، یا یعنی اینکه چقدر باید انرژیشو جمع کنه که وقتی میاد من ازش کمک میخوام، اون موقعی که خودم شاغل نبودم چقدر باید این انرژیشو جمع میکرده تا وقتی به من میرسیده اونقدر سرزنده باشه که بتونه به من اصلا کمک بده. منم حسای اونو متقابلا تا یه حدودی درک کردم.
چه دنیای عجیبی رو تجربه کردی تو این 4-5 ماه.
خیلی
وا. الان طبق چیزایی که داری میگی نوع نگاهت به زندگی با همسرت و کار بیرون و حسی که اون داشته رو طبیعتاً خب الان بیشتر متوجه شدی طبق چیزایی که داری میگی.
آره، اولا به این نشستم که هیچ وقت هیچ کدوممون نمیتونیم 100% همدیگر رو متوجه بشیم. جا به جای نقشه باعث شد که خب درک بیشتری از همدیگه پیدا بکنیم. الان میگم هر موقع با خودم فکر میکنم میگم الان اگه برگردی عقب الان ترجیح میدی خانه دار باشی یا شاغل، و هنوزم واسه جوابی ندارم، چون دقیقاً حالا قبلا هم با هم صحبت میکردیم یه واژه خودت استفاده کردی گفتی رو تیغی، دقیقاً همینه. چه باشی شاغل چه نباشی، دقیقاً انگار روی تیغی وقتی مادری، و این اصلا هیچ راه گریزی ازش نیست، چه اینوری چه اونوری در عذابی.
یاس به من میگی که بعد از اینکه مادر شدی نوع نگاهت به مامان خودت هم تغییری کرد؟ اصلا بهش فکر کردی تا حالا؟
یه موقعی شاکی میشدم.
اون موقع هایی چه موقع هایی؟ یعنی بچگی خودت؟
شاکی میشدم که من این همه رفتم دنبالش کتاب بخونم فلان کنم فلان، چرا اون موقع اینا این کارا رو نکردن؟ شاید الان کسی دیگه جای من بود میگفتش که آره الان بیشتر درکش میکنم، الان بیشتر میفهمم که اونا هم اشتباهات خودشون رو داشتن، آموزش ندیده بودن. ولی نه، الان من میگم که خب چرا بیشتر نخوندن، چرا بیشتر نرفتن دنبالش ببینن چی بهتره، چرا انقدر سنتی بودن؟ هرسم میگیره. میتونستم خودم رو سانسور کنم بگم نه همون چیزایی که الان گفتم.
نه دیگه، اونو بگیم که شبیه همه چیزایی میشیم که تا حالا شنیدیم و
آره،
گفته شده.
ولی هرسم در میاد که خب میتونستید، به هر حال اون موقع هم چیزایی بوده که آدم ها بخوان دنبالش برن. نمیدونم، شاید هم حالا من دارم قضاوت مثلا سختگیرانه میکنم، شاید اگه منم تو اون تایم بچم به دنیا میومد، به هر حال زندگی هایی که خیلی تو هم تنیده شده بود، زندگی های قبیله ای طور که مثلا مادر شوهر با تو زندگی میکنه، یا مثلا خانواده هایی که خیلی تو هم تنیدن واسه کوچکترین چیزا از هم دیگه اجازه میگیرن، همه کار مثلا حریم خصوصی تعریف نشده بود، شاید اگه منم تو اون موقعیت قرار میگرفتم همین اتفاق میافتاد. ولی خب حالا گله دارم دیگه، یه جورایی
حق داری.
آره
هممون داریم
اصلا چیز عجیبی نیست، حق بدیم به خودمون یه موقعی
گله داریم که خشم داریم. I filled the dishwasher again, got the baby out of bed, I made the breakfast and I got his dress before he left, went on a walk downtown cause I've been worried about my look, she fell asleep only at home, I recognized all of her books, it's just another day on this little island that we made, I set the chicken out to something everyone will hate, I make appointments and I find that remote that she misplaced, I keep the baby in the right size clothes and shoes to make her brave, I text the family back and take all the pictures on my own, I plan the birthdays and I know what everybody wants, I fed the baby. لالایی چی میخونی؟
من به واسطه همون دنیایی که توش وارد شده بودم، همون یوگا و مدیتیشن و اینا، خیلی جالبه از همون وقتی که به دنیا اومد چند تا کار مختلف میکردم، یکیش اینه که مانتراها و اون موزیکایی که استفاده میکردم واسه مدیتیشن همونا رو پلی میکردم، گوشی رو میذاشتم روی ایرپلین و بعد یه موسیقی نویزی میذاشتم یا یه موسیقی که کلن مثلا طبیعت یا یه مانتراه که توی یوگا ازش استفاده می شد اونا رو می زاشتم و بچه اصلا معجزه آسا می خوابید. بچه من کولیک داشت و بعد معجزه آسا با این می خوابید. مثلا از 4-5 ماهگیش دیگه می زاشتمش توی تخت خودش جدا، آهنگ و پلی می کردم، می زاشتم دور ازش و اونو پلی می کردم، قشنگ روتین شده بود. این صدا رو که می شنید مثلا به چند ثانیه نمی کشید که میخوابید. بعد یه لالایی دیگه هم که خودم میگفتم، من لالایی چیزای دیگه هم ترانه‌ای هم میخوندم براش، چیزای مختلف. ولی یه چیزی
همه رو حفظ بودی؟
آره.
چرا؟
تو بارداری یه چند تا هی سرچ میکردم لالایی های مختلف و اینا، دو سه تاشو حفظ کرده بودم. ولی یه چیزی رو که خیلی باهاش قشنگ میدیدم هم حس خودم، یه موقعی گریه میکردم و براش میخوندم، این ترانه ساری گلین هست. که حالا آذر به جای مختلف نسبتش میدن، حالا آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و جای مختلف. اونو ملودیشو برداشته بودم با حالت لالایی براش میخوندم. لا 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 لا
My sweet love.
La 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 la
که بوی گل ناله مرغ شب تشنگی ها بر لب پنجه ها در گیسو عطر شب بود بزن غلطی اطلسی ها را برگ افرا در باغ رویا
و بعد خودم هم عشق میریختم. باشم یه موقع های واقعا میدیدم که مثلا با این صدای او خوابش میبرد، یه احساس افتخار توامه با لذت توامه با غروری بهم دست میداد که اه من که خوندم این خوابی چقدر قشنگ.
دیگه کجاها به خودت افتخار کردی یا این حس رو داشتی که من یه کاری دارم برای این بچه میکنم که هیچکی دیگه اگه مامانش بود نمیتونست این کار بکنه؟
به همین جدا کردن خوابش از ماهای پایین خیلی افتخار میکردم، به اینکه از این نوع موسیقی ها استفاده میکردم خیلی به خودم افتخار میکردم، چون تأثیرش رو داشتم میدیدم رو آرامش بچه، به اینکه رو تغذیهش خیلی حساسیت به خرج دادم، خیلی با علم جلو رفتم از موقعی که به مثلا غذای کمکی افتاد و سرچ میکردم که چیا خوبه با ذوق و شوق، یعنی اولین باری که واسش غذای کمکی، اولین فرنی که براش درست کردم، وقتی خورد اصلا نمیدونی من بالا پایین میپریدم، انقدر خوشحال شده بودم. بعد اصلا چیز مصنوعی تا الان خودم سعی کردم که بهش ندم، مگه اینکه از بیرون حاله ای امه ای
خودم خیلی جالب بود.
آره. که خب ببین یه جایی نمیشه دیگه صفر و صد باشی، یه جاهایی واقعا دست تو در میره و رفته یه جایی و یکی بهش داده و تو نمیتونی کاری بکنی، ولی خودم هیچ وقت انتخاب نکردم، هیچ وقت نبردمش فروشگاه پفک براش بگیرم، چیپس براش بگیرم، حتی چیزایی که سرلاک براش هیچ وقت نگرفتم، من همه چیزو خودم درست میکردم و هی دستورای مختلف رو دانلود میکردم از اینترنت و فیلم میدیدم، هی ایده میگرفتم از پیجای آشپزی و انقدر چیزای مفیدی درست کردم براش، خودم از اینکه این داره اینو داره میخوره کیف میکردم.
نوش جونش، منم الان از اینکه اون خورده کیف کردم.
بعد سلیقش هم خیلی جالبه، میگن بچه را از همون اول هر جوری بار بیاری به همون سمت میره، الان بهش شکلات میدن، کاکائو میدن، با ذوق و شوق دوست داره تجربه کنه، میخوره یه ذره که مک میزنه بعد در میاره بیرون، مادر اینو کجا بریزم؟ 3 2 1 نمیخواد دیگه، ذائقهش
قبول نمیکنه
دیگه، انگار ذائقهش اونو انگار قبول نمیکنه.
خب یا نخورده. الان اون تایمی که تو سر کاری و نیستی این باره و این اتفاقه رو کی داره مدیریت میکنه؟
همسرم. و یه موقعهایی حالا به واسطه اینکه خونمون نزدیکه دیگه اونم یه موقعهایی میپاچه به لحاظ روحی و مثلا 2-3 ساعت میذارتش پیش مامانم.
میگی که کجاها بیش از حد از نظر خودت یا دیگران اگه شنیدی مادری کردی یا کمتر مادری کردی؟
یه بار دیگه سوالت میپرسی؟
کجاها از نظر خودت یا از نظر بقیه اگر که کسی بهت گفته بیش از حد مادری کردی یا کمتر از حد مادری کردی؟
یه بار توی جمع خانوادگیمون بودیم و
اینقدر دوست دارم با دقت گوش میکنی و جواب
خیلی خوبه. میخوام دقیق باشه جوابم.
اصلا این حالت چشات که دقت میکنی به سواله قشنگ مشخصه داری گوش میکنی.
یه بار تو جمع خانوادگیمون بودیم و یه خوراکی بچه‌م داشت میخورد، عمه هاش اومدن تستش بکنن و بهش گفتن که خب این خوراکی تو به اینم میدی، بعد اون برد داد، بعد گفت به اینم میدی، برد داد. تک به تک اقلا 10 نفری بودیم، به تک تک اسم گفتن و این بچه برد به همه داد و بر خلاف این که ما با هم دیگه میشستیم رو کاناپه و با هم یه خوراکی می آوردیم و با هم می خوردیم، گفتم به مادر بده، به من نداد. هر کاریش کردن به من نداد، هر کاریش کردن به من نداد اون روز. چرا؟ و اصلا خیلی اصلا من شوک شدم، گفتم ما که با هم دیگه می خوریم و یه موقعی من مثلا میارم بهترین چیزو میذارم جلوش، آره میرم سراغ کارم، بعد گفتم نکنه من دارم. و بعد خواهرشوهرم برگشت بهم گفتش که مادر ایرانی بازی در آوردی، حتما این کارو کردی که بچه الان بد نمیده.
این ایرانی بازی یعنی چی؟
اینکه مادر از خودگذشتگی تمام و 100% میکنن، مثلا غذا رو میذارن جلوی بچه، بهترین ها مال بچه است. به من گفتم مادر ایرانی بازی در آوردی که بچه داره این کارو میکنه. بعد اونجا گفتم آره یه تایمایی هم ممکنه که بیارم غذا رو بذارم جلوش و بعد بهترین و فراهم بکنم بذارم جلوش و بعد برم سراغ کاری عقب افتادم. یه انگار یه به خودم اومدم گفتم که خودتو فراموش نکن و اینجا زیادی مادری نکن، خودت هم همون کاری که یه موقعهایی میکنی اون درسته، اونو بیشترش کن. اینکه یه خوراک خوب بیاری و بذاری وسط و با هم میخوریم، حالا یه دونه بذار دهن مادر، من یه دونه میذارم دهن تو و این بده بستونه خیلی شیرینه، همینو انجامش بده، این که خوبه، این که بازخورد خوبی داره، چرا همینو تکرارش نمی‌کنی؟ و از اون موقع شد که سعی کردم که حواسم به خودمم باشه، زیادی مادری نکنم.
این قبل اون تایمه بود که گفتی که تصمیم گرفتی سر کار بری که تو اون فضای پنجره
قبلش بود.
بعدن دخترت ممکنه بابت چی ازت تشکر کنه یا ممکنه بابت چی از دستت عصبانی باشه؟
تازگی ها که شروع کرده تو چالش های 2 سالگی و 3 سالگی و اینا هست، خب میدونی که دوست دارن مالکیت صرف داشته باشن، همه چیز مال منه و یه جاهایی واقعا به انفجار میرسه و شروع کنه داد و فریاد و اینا. یه سری دیدم که وارد این چالش ها میشه، همین محیط کارم بود و اتفاقا همین که دور بودم به این فرصت رو داد که بتونم بهش فکر کنم. هی گشتم تو اینترنت و اینا که چه کتابایی مناسب این سن نشه و یه سری کتابا پیدا کردم که کمک میکنه به اینکه آدم اون لحظه واقف بشی به اینکه حست چیه، که الان مثلا
توی مادر یا اون بچه.
که به بچه کمک بکنه اینجوری مهارت های زندگی، که به بچه کمک بکنه که اون لحظه تو مثلا احساس خشم داری به خاطر اینکه اینو میخوای و الان نداری، یا مثلا الان اینو میخوای و مادر صلاح نمیدونه که اینو بده دستت و حالا اینو چجوری مدیریت میکنی. گشتم یه سری کتابای این شکلی براش پیدا کردم و شبا قبل از خواب روتین خوابش شده الان که براش میخونم و اینا. و دیروز بود یا پریروز بود دیدم که داره اون قصه، اون اتفاقی که یک مثلا حیوانی تو اون قصه است که وقتی خشمگین میشی برو توی لاکت، برو توی لاکت به خودت بگو عصبانیت ایست، نفس عمیق بکش، نفس عمیق و طولانی بکش و بعد راجع به احساسات حرف بزن، بگو من الان خشمگینم، من الان غمگینم به خاطر اینکه مثلا من اینو میخواستم مادرم به من نداده. و داش همینا رو میگفت و در کمال ناباوری دیدم که این هر شب داره از این قصه ها گوش میده ولی کاملا حفظ شده. توی یه موقعیتی که عصبانی بود و این روز خیلی چالش، همون شبی بود که گفتم من تو راه گریه کردم تا برسم، برگشتیم خونه این اتفاق افتاد و بعد داشت بلند بلند این قصه رو بر من تعریف میکرد که الان میتونیم بریم توی لاکمون به عصبانیتمون بگیم ایست. و انقدر من کیف کردم، گفتم شاید جواب سوالت این باشه که بهش یاد بدم به احساساتش واقف باشه و در موردشون حرف بزنه، چیزی که من همیشه تو بچگی و تا به الان حتی خودم رو سانسور میکردم، این که بگم که الان من یه مشکلی دارم یا الان من غمگینم، الان احتیاج به تنهایی دارم یا الان احتیاج به یه مهمونی پرشر و شور دارم. راجع به احساساتم حرف نمیزدم، و این رهایی رو شاید بهش هدیه بدم، شاید بابت این از من تشکر بکنه. ولی اینکه کم گذاشتم،
نه کم گذاشتمی نبود، اینه که کجاها ممکنه شاید مثلا نباشه، بدن دستت شاکیشه، شاید مثلا نشه، نمیدونم.
تا این لحظه احساس میکنم که صدم رو گذاشتم، فعلا چیزی پیدا نمیکنم که بگم.
اصلا ممکنه شاکیشه، چرا صدت رو گذاشتی؟
آره همین
مسئله
اینه، همین همون شوکی که به خودم وارد شد که بیش از حد مادری نکن، شاید یه جایی از دستم در بره و بابت این از من گله کنه پس فردا.
خط قرمزها در مادر بودن نسبت به خودت با خودت یا اطرافیانت کجاهاست؟ اونی که به هیچ کس حالا نگفتی یا نه، اونی که حالا به جنس تربیت ما احترام بگذارند،
آره،
به تصمیم های ما به عنوان پدر و مادر احترام بگذارند، نه اینا رو میدونیم.
آره اینا بوده، اینا که هست. مثلا اینکه من دوست ندارم بچم شکر مصنوعی بخوره، قند مصنوعی بخوره. مثلا می دیدم که اول رعایت نمی کردم و بعد دیدن که نه، این خط قرمز منه، کسی بهش نده چیزی، کسی بهش زیر زیرکی بر نداره، بستنی بده، مثلا دور از چشم مادر پدر. من این که کس دیگه ای بخواد مثلا بیاد جای من مادری کنه، این خیلی برام مهمه.
یعنی چی؟
میگن دایه عزیزتر از مادر.
مثال میزنی؟
مثلا اینکه یه کسی بیشتر از من برای بچه‌م نگران باشه، بیشتر از من بخواد مراقبش باشه، بیشتر از من بخواد بهش مثلا سرویس بده. اینو دوست ندارم، چون شاید سبکم فرق میکنه، مدلم فرق میکنه، اینا خط قرمزمه، چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه.
تا حالا شده اتفاقی بیفته که به واسطه اون اتفاق لیست ارزش گذاری ها در مادر بودن جابجا بشه؟ مثلا یه لیست ارزشی داری که من میخوام مثلا اینا رو به بچه‌م یاد بدم، من میخوام اینا رو رعایت کنم، یا مثلا میخوام این کار رو انجام بدم یا ندم، یه اتفاقی افتاده، نمیدونم، یه قصه، یه ماجرایی که مثلا نگاه این بوده که حالا مثلا ای و بی و سی که فکر میکردم مهمه، حالا شاید انقدر مهم نباشه، یا برعکس چیزی که فکر میکردم بی اهمیته، شاید تو لیست ارزشان باید اولویتش بیاد بالاتر. هر چی بگی باید مثالشو بزنی. هر چی بگی.
ببین، به واسطه کتاب خوندن و این چیزای تربیتی که میخونی، تو ناخودآگاه سرسخت میشی به این که مرز بذاری، مثلا روش خودتو پیش بگیری، یه سری چیزا برات خیلی مهمه، مرزه و اینا. ولی رفته رفته، نمیگم اون کتابا بی اهمیتن، اصلا کاملا بهت خط مش رو، یعنی قشنگ یه الگوی خیلی درستی بهت میده. حالا هر چقدر تو به این نزدیک میشی، احساس میکنی خب اوکی، راه هم درسته، خیالت بابت خودت راحته، از بابت خودت یه قوت قلبی میگیری، یه آسودگی داری. ولی یه جاهایی تو مسیر انگار همه چی تغییر میکنه. این که یه موقعهایی که میبینی میفهمی یکی زیر زیرکی بهش، مثلا مثال دم دستی تر از این ذهنم نمیرسه، یکی زیر زیرکی داره بهش چیزی میده که اصلا تو لیست تو نیست، همون شیرینی مصنوعی که بهت میگم. و الان اینجوری که خب رومو برمیگردونم اون بر و میگم که خب هفته یه بار میخواد این اتفاق بیفته، هر دقیقه که اینا پیش ما نیستن، نبین نیازی سالا حتما بری بگی نه مرز من اینه فلانه. خب بچه هم بالاخره هفته یک بار هیچ اتفاقی نمیفته، سخت نگیر. و یه موقعی به خودم میگم که تو خیلی چیزای دیگه، حالا این مثال خوراکشه، مثلا میگم سخت نگیر، مثلا حواست باشه به این که الان توی این سریالی که الان داره پخش میشه این دوتا دارن با هم دعوا میکنن. مثلا شاید چند صباح پیش من خیلی دیگه دچار چالش می شدم. اول اینکه من تا 18 ماهگی تقریبا تلویزیون کلن تو خونه ما روشن نمی شد، بعد از اونم خیلی محدود، خیلی محدود. و اونم اینکه مثلا یه چیزی که از قبل خودم دیدم و براش می زاشتم به عنوان یه برنامه، اونم نه حتی کارتون، یه برنامه آموزشی می زاشتم که ببینه، مثلا همون 3 تا نیم ساعتی که میگن خیلی رعایت بکنید بیشتر از این نشه و اینا. ولی الان خب یه موقع هایی به لحاظ تصویری انگار فقیر میشم توی یه روز، من یا همسرم، دلمون میخواد واقعا یه تصویر ببینیم، فقیر میشیم انقدر که به خودمون سخت میگیریم که وای این مثلا مدیاهاش زیاد نشه، نمیدونم این تایم واچش زیاد نشه، حواسمون به این چیزا هست. حالا مثلا یه موقع هایی میگم که خب بالاخره دعوا تو همه زندگی ها هست، حالا این صدا داره پخش میشه، باید بدونه تو همچین اتفاقی که اگه افتاد چه واکنشی نشون میده، شوک نشه، الان میبینم، به خاطر اینکه میبینم که یه موقعهایی مثلا من با همسرم دچار چالشم و یه کوچولو من دارم با صلابت حرف میزنم، خب، و بچه فکر کنه ما داریم دعوا میکنیم و سری میگه بحث نکنید. حالا خیلی هم داره واژگانیش قویه ها، یعنی همه چی رو میدونه کجا استفاده کنه، میگه بحث نکنید و ما باید 2 ساعت واسه این جا بندازیم که واقعا ما هیچ بحثی نمی کنیم، داریم با هم دیگه یه چیزی رو داریم حل میکنیم، راجبش داریم گفتگو میکنیم. و من احساس میکنم که چون انقدر که ندیده یه چیزایی رو، انگار که من محدودش کرده باشم، مرز گذاشته باشم، انگار یه چیزایی رو تجربه نکرده و براش عادی نیست. برای همین اون لحظه احساس میکنه که وای این الان بحثی شد، دعوایی شد. شاید اگه 4 تا سریال دیگه هم با ما میشست نگاه میکرد، میدید حالا بعدش این دوتا با هم آشتی میکنن و همه چی گل و بل بله و هیچ اتفاقی هم نیفتاده.
خونتون از نظر سر و صدا خیلی خونه ساکته؟
خیلی ساکته. به لحاظ چیز ساکته، ولی من همیشه
صدا تولید میکنی؟
موسیقی همیشه میذاشتم. چه جوری؟ مثلا رادیو تو خونه پخش میشد، مثلا دلم نمیخواست تلویزیون ببینه ولی ساکتش نمیکردم، آهنگ میذاشتم یا آهنگای بچگان انقدر دانلود کرده بودم که کلن در حال بالا پایین پریدن و کلن در حال خوندن اون شعرها بودم، حتی قبل از اینکه زبون باز بکنه.
الان کدومش تو ذهنته از اینا که روزی 100 بار گوش دادی؟
مثلا یه بازی 2 نفره با هم میکردیم، اون آهنگ انگلیسی زبونی هست که میگن 2 نفره میخوندیم، مامیشو اون میخوند، بیبیشو من میخوندم. I love you mommy, my sweet sweet mommy. دستو پا شکسته اینو میخوند، تازه مثلا به زبون افتاده بودم. When I am sad داره واژگانش قویه، من فکر میکنم به خاطر اینه که من نذاشتم که تلویزیون ببینه و خیلی باهاش حرف زدم. فکر میکنم همین که تلویزیون خاموش میشد و ما موسیقی میذاشتیم باهاش هی شعر میخوندیم، هی با هم دیگه آواز میخوندیم، این تأثیر رو گذاشت روش. حالا داشتم این شعر رو میخوندم: I love you mommy, my sweet sweet mommy, you make me happy when I am sad. بعد نمیدونم تو شعر اصلیش هست یا نه، ولی من یه بیبیش کردم، مامیشو کردم بیبی و اون قسمت اولش رو میخوند و قسمت دومش رو من میخوندم. I love you baby, my sweet sweet baby. و این یه بازی شده بود برامون، مخصوصا موقعی که به تایم از پوشک گرفتنش در واقع رسیدیم تو سرویس بهداشتی دیگه، این بازی رو با هم میکردیم که یکی در میون آواز میخوندیم.
جایی بوده که توی مادر بودنت احساس ناتوانی کنی؟ چون هم خیلی جاهایی که اشاره کردی حست خیلی چیز خوبیه، حس توانمندی بوده، من انجامش میدم، من میتونم، من از پسش برمیام. جایی بوده که بگین مثلا من دیگه نمیتونم یا مثلا؟
خیلی خیلی جاها بوده. اصلا نمیتونم بیشماره این حسه که بیاد، این حسه که بالا بیاد هی بگه وای خستم. خیلی بوده. این که
چیزی که این روزا داری تجربهش میکنی چیه؟ ناتوانیه اگه وجود داره.
ببین، به واسطه اون مشکلی که من داشتم تا 1 سال، مشکل جسمی، اونا مشکل فشار ریویه که بود، تا 1 سال بعد از زایمانم اون فشار ریویه بالا بود و من مدام قرص مصرف میکردم. این باعث میشد تنگی نفس بگیرم، تنگی نفس های شدید ها. یعنی مثلا همین شعره که میخوندم براش قشنگ احساس میکردم اینجا صدا مثلا بالا دیگه نمیاد. یا همین کار روزمره، این که بخوای آشپزی بکنی، ظرفاتو بشوری، خونه رو مرتب کنی، در کنار اون کارهای بدو بدوهایی که واسش میکردم، یه جاهایی قشنگ احساس میکردم جسمم اصلا یاری نمیکنه. احساس میکردم الان پنیک میشن، ولی واقعا احساس میکردم که واقعا دارم میمیرم و دیگه نمیکشم، اصلا جسمم نمیکشه. خیلی این حس رو تجربه کردم تو سال اول به واسطه اون مشکل جسمی. الان اون مشکل خیلی برطرف شده به لحاظ جسمی، ولی فشارای الان تو مقطعی از زندگیم هستم که فشار مالی خیلی رومون زیاده. این احساس که هر چقدر انگار رو ترد میلی و هر چقدر داری تلاش میکنی و انگار هیچی به چش نمیاد، مخصوصا الان که مثلا دو جبهه داری، هم مادری میکنی هم بیرونی و هی داری میدوی و به ایجا نمیرسی و بعدم که میرسی اون حس خستگی بعدش که میرسی تازه باید نمیتونی بگی من الان خستم، چقدر آخه بگی هر روز بیای بگی من خستم، از خودت بدت میاد. دقیقا یه موقعهایی از اینکه باید فیلم بازی کنی، هی نقش بازی کنی، هی اون نقابه رو بزنی، نقاب مادریه رو بزنی که الان جمع جور کن خودتو و اون خود شادتو بیرون بیار، چون الان دیگه اومدی خونه، پشت در بذار و بیا خونه. یه موقعهایی واقعا نمیکشم، یعنی احساس میکنم که اصلا توانم، اصلا جسمم نمیکشه که بلند شم و این مثلا اون تلمبار ظرفی که توی سینکه رو که همسرم و میدونم و بهش حق میدم، خودم هم تو اون شرط بودم که از صبح تا اون لحظه انقدر پر بوده وقتش که نرسیده اونا رو بشوره و اون تلمبار رو حالا من خودم رو جمع جور کنم و اون سینک رو تمیز کنم، آشپزخونه مرتب کنم، اسباب بازی هایی که تو کل خونه پاچیده رو جمع کنم و این وسط اونقدری شاد باشم و اونقدر بگو بخند باشم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
شدنیه؟
اصلا شدنی نیست. خیلی خسته میشم، خیلی خسته میشم. بعد یه موقعهایی با خودم میگم نکنه تو انقدر، یعنی میدونی اون درگیری ذهنیه که همش با خودت چالش داری، نکنه من خیلی دارم، نکنه من خیلی ضعیفم، نکنه من یه مشکل جسمی دارم یا مثلا مشکل جسمی برگشته یا مشکلات دیگه ای دارم که نمیدونم که اینا باعث شده انقدر خسته بشم. بعد هی میری چکاپ میدی، میگی خب خوبه، نهایت این که یه کم خونیه، نهایت این که یه چیز خیلی پیش پا افتاده، کمبود منیزیومه، منیزیوم میخوری، آهن میخوری و هر چیزی که ممکنه وجود داشته باشه رو تست میکنی، دمنوش میخوری، مکملاتو میخوری، سعی میکنی مثلا تو محیط کار مدیتیشن کنی، بیای خونه، مثلا همه چی اوکی باشه و اینا، ولی بازم میبینی هیچی درست
در طول روز آب بخوری.
آفرین. هی آیتماتو تست میکنی، هی آیتما رو کم میکنی، همه این راه ها رو میری و بعد بازم میگی من خستم. خب این خستگی از کجا میاد؟ اگه جسم من مشکل نداره، این بار روانی و جسمی که من دارم تحمل میکنم از کجا میاد؟
نه کجا میاد؟
واقعا نمیدونم. و بعد تازگی ها فهمیدم، حالا انقدر که دکتر رفتم تا بفهمم که حالا اینا چیه و این درد، این دردای عضلانی که من شبا این اسپاسپایی که من تجربه میکنم، اگر هیچیم کم نیست، اگر دارم این هم مکمل مصرف میکنم، پس من چمه؟ و در نهایت به یه چیزی رسیدم که بهش میگن فیبرومیالژیا، بیماری خستگی مزمن بهش میگن، دردهای عضلانی مزمن که هیچ منشأ در واقع علمی نداره، هیچ منشأ فیزیولوژی به این کلمه رو استفاده اینو نداره، ولی همش به خاطر فشار زندگیه که تو تجربهش میکنی. در نهایت به من اینو دادن و یعنی به من گفتن که این مشکلت اینه، چون هیچ مشکل جسمی نداری، بیماری روانتنی. و فکر میکنم الان خیلی باش دست و پنجه نرم میکنن. میگم هی با خودت کلنجاری که خب من نکنه من ضعیفم، یه موقعی میگی که نه اوکی هم، رفت و برگشت و این چالشه با خودت و این درگیری ها،
من الان حس سربازت از جنگ برگشته دارم.
خیلی حرفام خسته کننده و
نه، اینکه بخش زیادی از اینا رو زندگیش کردی و تجربهش کردی و حسش کردی و میفهمیش
و اینکه خب مثلا تو الان بیای راجع به این چیزا به نزدیکترین اطرافیانت هم بگی، به نزدیکترین کسایی که تو زندگیت هستن، اینجوری به نظر میرسه که این آدم مثلا خود بیمار پنداره، این آدم مثلا وسواسه، نمیدونم، یه عالمه برچسبایی که ممکنه ردیف بشه، درکی اصلا ازش وجود نداره که یه آدمی مثلا ممکنه این مشکل رو داشته، اصلا قبل از بچه دار شدن حتی این مشکل رو داشته و نمیدونسته.
منطقه اون موقع فشار کمتری روش آره. بوده، کمتر بروز میکرده آره. دفاعی پررنگتری داشته، الان دیگه همه سپرها رو انداخته.
آفرین. و الان من همیشه یه جمله حالا یه شوخی میکنم با بقیه که بچه ندارن، یه جایی داشتم میخوندم که اون موقعی که نوشته بود، اون موقعی که
خسته نبودم از چی خسته بودم؟
دقیقاً اون موقعی که من مجرد بودم و برمیگشتم از دانشگاه و میگفتم من خستم و باید بخوابم، دقیقاً از کجا، از چی خسته بودم؟
چی خسته بودم؟
اینو بعد از اینکه بچه دار میشی با خودت تکرار میکنی هر روز که اون اصلا الان میفهمه من چقدر این درجه خستگی من الان با اون موقع اصلا یه بازه‌ایه که کلاً دو سر، یه بازه مثبت منفی بی‌نهایت،
دو سیاره مختلفه.
دقیقاً
روی در یخچالتون چی چسبوند؟ چی هست؟ من که چسبوندی؟
من معمولاً شلوغش نمی‌کنم چون دوست ندارم شلوغ بشه، ولی قبل از اینکه حالا چرا هم قبلش هم بعدش همیشه یه سری برگه‌هایی می‌چسبوندم که کارهایی که تو روز باید بکنم، چک لیستم و معمولا می نوشتم.
هر شب می نویسی بر فردا؟
هر شب نه، حالا یه موقع هایی می نوشتم، یا مثلا اینکه تو فریزر چی کمه قرار خریداری بشه،
لیست خرید،
لیست خرید، اینا رو می نویسم. و حالا یه چند وقتیه که یه سری مگنت هایی بهش اضافه شده که مال بازی بچمه که چسبوندم به یخچال،
قد بچه که اون تیک پایینه یخچال،
پایینه یخچاله که هی اونا رو برمیداره میچسبونه و بازی
حیوانه یا شکل هندسیه،
مواد غذاییه مثلا کیسه برنج و روغن و اینجور چیزاست.
یک قابی که تو ذهنت خودت در نقش مادر بودن، این خیلی پررنگه توش، یک قاب ذهنیه که همیشه تو ذهنت تصورش کردی و احتمالاً روزی واقعی میشه، داری همچین قابی؟ بخوای توصیفش کنی؟
بذار یه قابی که شکل گرفته تو گذشته و اون خیلی پررنگه اونو برات بگم.
بگو.
من به واسطه اینکه بعد از زایمان بستری شدم، اول رفتم آی سی او، بعد رفتم سی سی او بخش زنان و یه چرخیدم و در نهایت تو سی سی او موندم، بچه من تا 4 روز موند تو دستگاه، چون اونم به حال یه چند روز زود بده، یه 2 هفته زود به دنیا اومد، رفت تو دستگاه، ولی خوشبختانه اون 4 روز بیشتر نگهش نداشتن. من 8 روز موندم بیمارستان و اون 4 روز مرخص شد و رفت خونه پیش مامانم. ولی اون 4 روز که اونجا بود مامانم پیشش بود و همسرم میومد به من سر میزد و میرفت. منو که هی جابجا میکردن تا هی مثلا سی سی او خالی بشه تا منو ببرن، یه چند فکر کنم یه 24 ساعتی من رفتم تو بخش زنان و این بخش زنان جایی بود که ان آی سی او توش بود و انگار که من از این ور راه رو میرفتم اون طرفش، بچه من تو دستگاه تو ان آی سی او تو اون تو همون طبقه بود و تا اون لحظه منو اجازه نمیدادن که حتی پیاده راه برم، مثلا اصلا اجازه نداشتم، تا 4-5 روز واقعا اجازه نداشتم و حتی تا سرویسم میگفتن نیرو خدماتی میومد منو سوار چیز میکرد، ویلچر میکرد تا برم حتی سرویس بهداشتی. خیلی میگفتن که شرط ویژه‌ایه که حتی ممکنه یه کوچولو فشار بهم بیاد ممکنه سنکوب کنم، یه همچی وضعیتی بود. بخاطر همین خیلی اون کادر مواظبم بودن، من خودم واقعا هیچ احساسی نداشتم، احساس که من الان اوکی ام، چرا منو الان اینجا نگهش، من دلم میخواد برم شه بچم ولم کن، میخوام برم خونه، ولی این سختگیری وجود داشت، من خودم نمیفهمیدم داره چه اتفاقی میفته، ولی ظاهرا خیلی مشکل بدی بوده به لحاظ پزشکی. بعد اون روز فکر کن 3-4 روز گذشته بود و بچه من به دنیا اومده بود و من هنوز ندیده بودمش به واسطه اینکه تو آی سی او بودم،
حتی یه لحظه.
و بعد اون روز من قاچاقی به مامانم گفتم، مامانم از ان آی سی او اومد توی بخش زنان که به من سر بزنه، گفتم مامان من میخوام بچه رو ببینم، اصلا نمیتونم هضمش کنم که چند روز بچه من به دنیا اومده و من ندیدمش. بعد گفت باشه پشو بریم، همون تایمی بود که بعد با ویلچری من رو من میرفتم، قشنگ ویلچر رو گرفت و اینا منو برد تا دم NICU و NICU اجازه ندادن ویلچر به خاطر اون حالت پزشکی و این
مسئله بهداشتی
بهداشتیش اجازه ندادن که بیاد و من مجبور شدم یک راه رو طولانی رو بازم اجازه نمیدادن، از اون برداشتن هی صدا میکردن کجا کجا و ما پیچیدیم رفتیم از در بخش زنان بیرون و دیگه کسی سراغمون نیومد. در ان آی سی او ویلچر رو گرفتم و من مجبور شدم که پیاده برم، نفسم بالا نمیومد، اصلا نفسم نمیرفت بیاد، چون تا اون لحظه 4 روز فکر کن تو یه جا موندی و اصلا تکونم نمیخوری، درد اون سزارینم که بالاخره اونی که به دنیا میاد بچه‌اش
میگن راه بره.
میگن راه برو تا اون درد کم بشه، فکر کنم من 4 روزم راه نرفتم، درد جسمیه، تنگی نفسه، درد اون جای عمل، اصلا نمیتونم. بعد حس این که وای بچم اون طرف راه رو، من میخوام برم ببینمش، یه صحنه نمیدونم دراماتیکی شد، اصلا یه فضایی نمیدونم چجوری باید واسه توصیفش کنم. این راه رو تا من برم برسم تپش قلبم رفته بود بالا که انگار دارم به وصال معشوقم میرسم تا چند ثانیه دیگه، و از این مرد دارن دنبالم میدن و من تو استرس این که وای هر لحظه نیام به من بگم برو. کمان که اینجوری هم شد، پیجر صدام کردن، فامیلیمو صدا کردن و اون بعد زنگ زدن به بخش NICU که آیا این آدم اونجاست.
حدس می‌زدن
سری برش گردونید، سری برش گردین، راه نباید بره. و مامانم زیر بغلمو گرفته بود، تپش قلب بالا و آروم آروم داری میری، تو دلت آشوبه که چند لحظه دیگه بچه‌تو می‌بینی. خیلی برام قابل، خیلی لحظات خاصی رو تجربه کردم و بعد رفتم و این حس که به مامانم گفتم مامان کدومه، و بعد شیشه رو بهم نشون داد، اون محفظه‌ای که بچه توشه، یه بچه یه کوچیک، و اون لحظه شیشه رو درش رو باز کرد و اونو گذاشت تو بغلم. اون قاب قشنگ، اون تیکه اول آخر راه رو یه قابی شد تو ذهن من که تا ابد حک میمونه، اون حسایی که اون لحظه تجربه کردم تا برسم به اون محفظه شیشه ای و بعد اون بچه رو بغل بگیرم.
قسم میخورم تا روزی که قلبم هنوز میزنه، تا وقتی که جونی توی این تنه، تو روزای خوب تو روزای بد همیشه باهاتم، قسم میخورم همیشه باهاتم، قسم میخورم توی لحظه هاتم، قسم میخورم همیشه باهاتم، قسم میخورم توی لحظه هاتم، قسم.
یه قاب خیلی پررنگ شد برام و خیلی چیز جالب تر این که نگاه نکردم حتی به یک عالم محفظه شیشه دیگه، گفتم بچه من کدومه، و حتی بعد اینکه بغلش گرفتم نگفتم بذار برم بقیه شیشه ها رو ببینم، بقیه بچه ها رو ببینم اونا چه شکلی هن. در صورتی که من آدمی هم که مثلا میرم خرید هزار تا ویترین رو باید ببینم، بالا پایین کنم تا یه چیز بخرم. اولین باری بود که بقیه شیشه ها اصلا به چشم نمی اومد، فقط شیشه ای که مال منه، و بس راست رفتم، مستقیم رفتم بالا سر همون و همونو باز کردیم. و آخرش هم نفهمیدم بازم بقیه بچه ها چه شکلی هنها، چون اون تایم بود که فقط به من اجازه دادن رفتم. بعد از اون اومدن بیرون و دوباره رفتم تو NICU و فردای اون روز بچه من مرخص شد و بعد دوباره رفتم خونه و یه قاب دیگه اونجا شکل گرفت، واسه اولین باری که تو خونه خودمون بغلش کردم.
دور هم جمع شدید،
همه بودن. یه بار تو جمع بغلش کردم که خیلی حس معذب شدن بهم دست داد، ولی بلافاصله که رفتیم تو واحد خودمون و ستایی خودمون شدیم، خانواده خودمون واسه اولین بار سه نفره تو خونه بود. یادم میاد بغلش کرد، یعنی میگفتن که بچه که به دنیا میاد میذارنش روی سینه مادر. من این حس رو بعد از 8 روز تو خونه خودمون وقتی 3 نفره شدیم این کار رو در واقع تجربه کردم. اینکه سعی کردم که چیزی تو تنم نباشه، فقط پوست به پوست به هم دیگه بخوریم، صورتش رو چسبوندم به سینه خودم، بغلش کردم و همونجا همسرم یه عکس ازم گرفت که اونو گذاشتم توی این صفحه اینستاگرامم که اولین برخوردی بود که تو خونه خودمون 3 نفره باهاش داشتم. اونم یه قاب دیگه بود که خیلی قشنگ بود. ولی در مورد سوالت که بعداً چه قابی خواهی داشت،
به نظرم همین قابا طلایی
بود، ولی اصلا... که بعداً شاید خیلی قابای قشنگتر از این تو مسیرمون وجود داشته باشه
انشالله.
نمیدونم، شاید یه روزی تو بزرگسالیش، تو جوانیش، شاید یه قابی دوست داشته باشم همچین قابی شکل بگیره که بیاد محکم بغلم بکنه و به هم بگه مامان ممنونم به خاطر همه زحمتایی که برام کشیدی. یه همچین تصوری خیلی برام شیرینه، حتی تصورش هم شیرینه که یه موجودی مثلا تو جوانی قدردان این باشه و بفهمه که چقدر واسه زحمت کشیدی.
همه مامان‌های جهان این قابو دوست داره.
آره.
شاید اگه کلمش نکنن ولی تو ذهنشون همیشه تصورش کردن.
فرق نداره دختر پسر مثلا چند سالشه چیکار میکنه. اگه پسر باشی که احتمالاً از تو قدش بلندتر شده و یه چیز آره. گنده‌ای شده و
من فکر میکردم قراره بیام اینجا و خودم فقط گریه کنم ولی اون مثل این که قراره دو نفری گریه کنه.
کلی جلو خودم من گرفتم.
I can't do negative today. Positive vibes.
بعد از این که اینا رو گفتید توی این پادکست، حس الانت چجوریه نسبت به قبل از این که گفتگو رو شروع کنی؟
تک تک اون حسا رو دوباره انگار تو وجودم تجربه کردم، تک تکشو. یعنی الان دستام یخه
ولی صورتت آرومه.
آره. بعد حسی که الان دارم مثل حسیه که خب منم یه تایمی تراپی میرفتم، حتی بعد از بچه‌ام تا سال اولش میرفتم. دقیقا حس اینو دارم که تو جلسه تراپی بودم. چون بیشتر خودت صحبت میکنی تا اینکه بخواد روانشناست صحبت بکنه دیگه، بیشتر خودت دیگه داری صحبت میکنی. یه همچین حسی رو تجربه کردم.
میفهمم.
بعد مدت ها
جهان خودتو میگی.
آره. جهانی که حتی شاید جلوی عزیزترین کست هم آنباکسش نکنی.
آره. قفل.
قفلشو نشکنی.
آره. واقعا ازت ممنونم اومدی
عزیزم.
اصلا این که اون شک اون لحظه که خودتو مجبور کردی بیای و اون ترسه و شکه و
دلو زدم به دریا دیگه.
بچه خدا خدا میکردم که قبول کنی. یعنی اصلا تکستو دیدم اومدم واکنم با یه ترسی بازش کردم. گفتم الان خب اگه واکنم بگی نه دوست ندارم بیاد، خب خیلی اتفاق خیلی چیز طبیعیه. جواب من اینه که میفهمم حتما، چرا که نه، اشکالی نداره. ولی همش خدا خدا میکردم که مثلا نه نباشه این، مثلا آره باشه.
چون میدونستم که قراره اینجا سانسور نکنیم خودمونو. راستشو بخوای شک داشتم که من میتونم خودم رو سانسور نکنم، چون انقدر واردم تو این که اون نقاب مادریه رو بزنم، انقدر واردم.
میفهمم.
به خاطر همین یعنی اونو بلدم. شک داشتم که نتونم بی سانسور باهات صحبت کنم، گفتگو کنم.
الهی شکر همین قدش هم تونستیم
عزیزم.
Well, Lord, my sweet Lord, I'm meditating over a photo. My love, my sweet love, my sweet love.
یاس قصه مادر بودن من و تو همچنان ادامه داره. من توی اپیزود بعدی پادکست مامانز میزبان یه مامان دیگم که نمیدونم کیه و چه جوریه، چه کاراکتری داره، چه قصه ای داره، حتی میخواد اسم واقعیش رو بگه یا نمیخواد، ولی مطمئنم که قصه مامان بودنش رو بی سانسور میخواد برامون تعریف کنه. خیلی ازت ممنونم که اومدی
عزیزمی. قربونت برم. منم ازت ممنونم. یه دنیا بوس بغل بابت دعوتت و بیشتر از همه بابت اینکه بعد از یک سال دیدمت. خیلی هیجان زده بودم. قربونت. در گیسو عطر شب بود، بزن غلطی اطلسی ها را، برگ افرادر باغ رویا ها، بلبلی می خاند سایه ای می ماند مست تنها. I want to be the breeze. With the curve.
شما اپیزود 19 همه پادکست مامانز رو که توی پاییز 1404 منتشر شد با عنوان مادری که قلبش بیش از اندازه می تپد رو شنیدید. اگر دوست دارید حس و حال الانتون رو میتونید برای من و همه کسایی که کنجکاف هستن بدونن دنیای واقعی مادر بودن چه شکلیه بنویسید. خوندن قصه و حس و حال شما به من و خیلی از مامانهای دیگه توان و جرأت بیان احساس واقعی میکنید.
with your curve
نگاه تو شکفه آه تو حرم دستان تو گرمی جان تو با نفس ها به من گفتی تا که دل دریا کن بندگی سو وا کن ابر باران زا شب بوی دریا به ساحل ها موج بی تا بی را در قدم های پا در وصال رویا گردش
I want to be a view, some nature made by God, where your lovely eyes, where your lovely eyes can rest, baby. To be able to reflect such a wondrous light, such a wondrous light, such a wondrous light of love, baby. Of love. Such a wondrous light of love.